بسم الله الرحمن الرحیم. نقدها را بود آیا که عیاری گیرم، تا همه صومعه داران پی کاری گیرم. مصلحت دید من آن است که یاران همه کار بگذارند و ره طره یاری گیرند. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. دوستان عزیز، همطور که سزاوار دارید در گلشن اندیشه حکیم نظامی هستیم. نصایح پیر را که به جمشید شاه گفته بودند و ادامه میدیم و از رمزگشایی های حضرت استاد هم بهره میبریم. حضرت استاد در ادامه میگویند که هیچ کسی محرم این دم مدان، سایه خود محرم خود هم مدان. مرد فرو بست زبان عاقل است، مرد فرو بست زبان عاقل است. هر که زبان باز کند غافل است. مصلحت توست زبان زیر کام، تیغ پسندیده بود در نیام. لب مگشای هرچه در او نوش هاست، کس پس دیوار بسی گوش هاست. چند نویسی قلم آهسته دار، وقت سکوت است زبان بسته دار.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، اینو نصایح عجیبی است، فضای جدیدی رو گشوده است مرحوم نظامی در فضیلت سکوت، و در هر بیتش اسرار هست. همون بیت اول رو یک بار دیگه تکرار بفرمایید.
هیچ کسی محرم این دم مدان، سایه خود محرم خود هم مدان.
ببین چی داره من. هیچ کسی محرم این دم، یعنی همین نفسی که میزنی، یه قدری محتاط باش. هیچ کسی محرم این نفس کشیدن ندان، تا جایی پیش میره که میگه حتی سایه خود تو محرم خودت ندان. البته مبالغه شاعرانه است، ولی حکمت درش هست. یعنی میخواد بیاد خیلی مواظب باش. میره اینجا تفکر فلسفی نظامی در اینجا بیشتر اشاره داره به سر سویدای انسان و خلوتگاه نفس ناطقه. ببین این حرفا یه قدری گفتن سخته. انسان به حسب طبیعت یک موجود اجتماعیه، در این هیچ تردیدی نمیشه کرد. انسان بدون اجتماع اصلا شاید هیچ رشدی نداشته باشه، شاید انسان نشه، اصلا شبیه یه حیوان خواهد. انسان به ذات اجتماعیه، در جامعه باید زندگی کنه، در خانواده با مردم گفتگو کنه. انسان تک تنها، بارها اینجا صحبت کردیم که هیچ انسانی نبینه و با هیچ کس حرف نزنه، اصلا رشدی نداره. انسان به ذات اجتماعیه، ولی این عظمت وجود انسان اینه که در این که به ذات اجتماعیه و اهل گفتگوست، باید بگه، بشنوه، درس بخونه، درس بده، با مردم معاشرت کنه، ازدواج کنه و و و همین امور اجتماعی رو انجام بده. یه خلوتگاهی هم انسان داره که در اون خلوتگاه هیچ کس جز خودش راه نداره و جز خداوند. اینم از اسرار عجایب انسانه. هیچ موجودی خلوتگاه نداره. انسانه که خلوتش خلوت در این خلوتگاه هاست و جلوتش و اجتماعی بودنش بیش از حد اجتماعیه. چه حیوانی به اندازه انسان اجتماعیه؟ هیچ حیوان. انسان اجتماعیه، حکومت تشکیل میده، رفت آمد میکنه، رئیس، مرعوس، تاجر، پیشور، کاتب، نویسنده است، شاعر، حکیم، میگه، میاد، میره، میره، خانه میسازه، زندگی آباد میکنه، همه کار، دنیا رو آباد میکنه. اینا در پرتو اجتماعی بودن انسان صورت میگیره، اینا که عرض کردم. اما همین انسان اجتماعی که شب و روز از صبح که از خواب پا میشه تا وقت که به خواب میره کارا اجتماعی انجام میده، حالا خوب یا بد، البته انشالله همیشه خوب باشه، همین انسان، هر فرد یه خلوتگاهی داره که در اون خلوتگاهش هیچ کس راه نداره جز خداوند، سر سویداش. من الان که با شما صحبت میکنم و شما با بنده فرمایشات میفرمایین، حرف همو میفهمیم دیگه. الان در یه جلسه نشستیم با هم گفتگو، یه شرایطی هست، این یه نوع اجتماعی بودنه. من هرگز به خلوتگاه دل شما راه ندارم تا ابد، و شما هم به خلوتگاه من. پس من هم خلوتم هم جلوت، شما هم خلوت داری هم جلوت. الان که حرف میزنی از خلوتگاهت حرفا میاد، این حرفا که میاد از خلوتگاهت میاد، ولی چجوری از خلوتگاه شما این حرفا میاد؟ با یه سلسله پرسش ها، با یه سلسله محاسبات، صد بار باید محاسبه کنی تا یه حرفا بزنی. یه همطور حرف میزنی، با محاسبه صحبت میفرمایی شما.
بله.
با هر گوینده ای، بنده هم که اینجا صحبت میکنم باید محاسبه کنم، اگه بی حساب حرف بزنم که به درد نمیخوره. تو اونجا که عقلم میرسه باید محاسبه کنم، اونچه که مصلحت است بگویم، شما اونچه که مصلحت است بگوید. اما اون خلوتگاهی که هیچ کس راه نداره از منه. ببین این میگه دم و میگه حتی سایه خود در اون خلوتگاه سایت محرم نی. سایه شما به خلوتگاه شما راه نداره. نزدیکترین آدمایی که به شما نزدیکه به خلوتگاه شما راه نداره. حالا اینجا این مطلبی من میخوام استفاده کنم اضافه بر فرمایش
نظامی.
ببینین سه تا چیزه که در انسان خیلی اساسیه، خیلی اساسیه، اصلا بنیاد زندگی انسان ها رو این سه چیز تشکیل میده و در هر فرد انسانی سه چیز هست. اون سه چیز چیه؟ حقیقت. هر کسی حقیقت رو دوست داره. هیچ کسی هست که بگه من حقیقت رو دوست ندارم؟ اصلا بگه من حقیقت رو دوست ندارم؟ از هر کی بپرسی حقیقت دوست داری میگه آره. یک. دو، خوبی. هیچ آدمی در این کره زمین میتونی پیدا کنی که بگه من خوبی رو دوست ندارم؟ همه کس میگه من خوبی رو دوست دارم. این دوتا. سومی چی؟ هر انسانی زیبایی رو دوست داره. چه کسیست که بگه من زشتا رو دوست دارم و زیبایی رو دوست ندارم؟ پس سه چیزه: حقیقت، خوبی،
زیبایی.
اینو با هم متلازم هم هستن، اما هر کدوم دیگریه. یعنی این سه تا یه چیز نی، ضمن اینکه با هم ارتباط دارن و ملازمن، سه چیزن جدا: حقیقت، خیر، زیبایی. حقیقت رو معمولا با صدق و کذب به محک میزنن. اگه صادق حقیقت، اگه کاذب میگن حقیقت. با صدق و کذب قضایای صادق و کاذب موازین منطقی داره. خیر رو عقل عملیه که میفهمه، میزان نظری چندان نداره صدق و کذب. این بهش من عقل عملی، اصلا اسمش عقل عملی، نظر محض نیست. زیبایی هم درک زیبایی رو با صدق و کذب منطقی نمیشه نشون داد. زیبایی زیبایی. این سه اصلی است که هر انسانی در نهادش، در همون خلوتگاهش هست. حالا وقتی میخواد بروز پیدا کنه این سه صفت، حقیقت خواهی، زیبایی طلبی و خیرخواهی، تجلیات مختلف داره. همه آدم ها میگن ما حقیقت کارمون، اما ممکنه کارهای مختلف انجام بدن. شاید هیتلر هم میگفت کار من حقیقیه. شاید هیتلر نمیگفت کار من، میگفت کار من بده؟
ده.
جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول، جنگ ها، صدام حسین، شاید فکر میکرد کار خوبی میکنه ولی خیلی کاری بدی میکرد. حالا مثال میخوام بزنم، ولی اینا فکر میکنن که کارشون خوبه یا حقیقیه یا حتی زیبا. بنابراین این سه صفت مهم که در نهاد انسان در هر فردی هست، وقتی به مقام عمل میاد در تجلیات بیرونیش اختلاف شکل داره. یه کاری در نظر یک کسی خوبه و همین کاری که در نظر این شخص خوبه در نظر دیگری بده. یه چیزی در نظر یک نفر زیباست و همین چیز که در نظر این زیباست در نظر دیگه زشته و هاکذا. معضل بشر در اینجاست. حالا چیکار کنیم که اینا به هم برسن؟ اینجا باید از بیرون یه قدر بیایم موازین منطقی رو، صدق و کذب و حق و باطل با موازین منطقی میشه درست کرد. خوب و بد رو، زیبایی رو هم باید با ارتقاء ذوق، انسان ها ذوقشون ارتقاء پیدا کنه، بدوی و ابتدایی باقی نمونن. بله اون حس زیبایی شناسی در نهاد هر کسی هست، ولی هر چی ارتقاء پیدا کنه با نظر، با تمرین، با مطالعه، وقت این هماهنگی بین انسان‌ها بیشتر میشه و اختلاف کمتر میشه. منظورم اینه که وقتی داریم میگه که به نهاد انسان داره نظام میبره، نهاد انسان اون سه چیزه. نهاد. حالا این مسئله در توحید هم ظهور داره. ببین انسان به حکمی که حقیقت و خیر و زیبایی رو دوست داره، موحد خدا رو دوست داره. خدا هم حقیقته، هم خیر مطلقه،
هم
زیبایی مطلق. خدا حقیقت مطلق، خیر مطلق، زیبایی مطلق. هر کسی در اون نهادش که این سه چیز نهادینه است، در هر فردی به حسب فطرت خدا رو دوست داره، مگر اینکه ها کسی منحرف شده باشه. حالا اینجا دو تا حرف هست. بر اساس این سه نهاد درونی انسان ها به خدا سخن میگن، چون هم زیبایی مطلق رو دوست داره، هم حقیقت مطلق، هم خیر مطلق، با خدا از نهادش حرف میزنه. خب یه بار انسان با خدا سخن میگه، گاهی اتفاق میفته که درباره خدا سخن میگه. حالا من این سوال دوباره تکرار کنم، یه سخن گفتن با خداست، یه سخن گفتن درباره خدا، فرقش چیه؟ انسان با خدا سخن بگه یا درباره خدا سخن بگه، اینه با هم فرق داره یا نه؟
چرا نداره.
با خدا سخن گفتن آسان تره یا درباره خدا سخن گفتن آسان تره؟
با خدا سخن گفتن.
آفرین. با خدا سخن گفتن آسان تره، چون از اون سه صفتی که در فطری هر انسانه، در نهاد، در سر سویدای هر که هست، آفرین، یعنی حقیقت و زیبایی و خیر، راحت بر اساس اون سه خصلت با خدا سخن میگه.
استاد، یه قاعده زیبایی رو شما الان دارید مطرح میکنید. یعنی نگاه من رو با این بیان نسبت به سمت یا سکوت عوض کردیم. خب سکوت یکی از مقامات عرفانی دیگه.
آره.
که امام رضا علیه السلام فرمود السمتو بابون من ابواب الحکمه. سکوت رو با این بیان حضرت عالی میشه اینجوری تعریف کرد، عبارت است یه سکنا گزیدن در سرای خلوت درونه و از منظر اون به حقایق عالم نگریستنه.
صد آفرین.
یه دیدبان میتونه باشه.
نه بسیار خوب توجه کردیم. اینه بر همین جهت گفتم. بعضی فکر کنن سکوت مطلق، سکوتی که آگاهی توش نباشه اصلا به درد نمیخوره. این دیوار ساکت سالها، کوه سالها ساکته، حالا چه کمالی پیدا کرد؟ سکوت یعنی بر اساس این که برگردی به اون سه خصلتی که از کردم نهاد در سر سویدای هر کسی هست، حقیقت مطلق، خیر مطلق، زیبایی مطلق، به اونجا به درونت که برگردی، خود اون درون که خیر و حقیقت و
زیبایی
مطلقه، شما رو به خداوند مرتبط می سازه، ولو زبونت کار نکنه. اونجاست که به خدا سخن می گویی. وقتی اومد بیرون، بیرونی شد، وقت درباره خدا سخن میگی.
آفرین.
عرفا با خدا سخن میگن.
آفرین.
فلاسفه درباره خدا سخن میگن.
آفرین. خیلی قشنگ.
ببین عرفا اصلا درباره خدا حرف نمیزنن، با خدا حرف میزنن. فلاسفه چیکار میکنن؟
درباره.
درباره خدا صحبت میکنن. خب اون وقت بسیار اشتباهات هست درباره خدا صحبت کردن. خیلی سخته. خدا غیر متناهیه، تو که متناهی هستی چه جوری میتونی بدون اشتباه درباره خدا حرف بزنی؟ هر لحظه البته میشه درباره خدا حرف زد، ولی هر لحظه احتمال خطر هست که ممکنه یه اشتباه کوچک بکنی، یه کوچولو اشتباه دچار توهم بشی. نمیگم نباید درباره خدا صحبت کنی، اینو نمیگم، اما بسیار سخته. یعنی با یک اشتباه کوچک در یک توهم مادام العمر ممکنه گرفتار، اما بر اون سه خصلت الهی که در درون شما هست صاف میتونی با خداوند صحبت کنی. به عبارت دیگر همون که قلب و عقل میگن منظورش اینه، اما همون هم باید آگاهی باشه ها.
بله.
بعضی وقتی میگن قلب فکر کنن یعنی عدم آگاهی، یا مثلا سکوت میگن یعنی عدم، این اشتباهه. همون سکوت این آگاهیه، همون قلب این آگاهیه، یعنی اون عقل خالصه.
آفرین.
عقل خالص قلبه، وقتی میاد تو زبان عقواتی میشه. این زبان قلب و زبان عقله، به قول اون شاعر بزرگ میگه که قلب مؤمن و دماغ کافر. درباره یه شخص صحبت میکنه، میگه اون قلبش مؤمن بود، نمیخوام بگم اون که بود، دماغش کافر بود.
آفه.
قلبش مؤمن بود، یعنی با همین سه خصلتی که عرض کردم سر سویداش بود با خدا حرف میزد. هر کسی با اون سه صفت با خدا حرف میزنه، اون قلبش مؤمنه. اما وقتی میاد درباره خدا صحبت میکنه، حالا ادعا موضعی میگیره که منم حالا چیزی میفهمم و بعد قاطی پاتی میشه، این دماغش کافر میشه. قلب مؤمن و دماغ کافر. خیلی آدما قلبشون مؤمنه، دماغشون کافره. حالا اگه بتونن تشخیص بدن بین قلب و عقل و اون قلب خالص، و قلبم یعنی عقل خالص، عقل خالص مؤمنه،
بله،
عقلی کافر میشه و دوچار توهم میشه که مشوب بشه، قاطی پاتی پیدا کنه، با توهمات و حسیات و خیالات قاطی بشه، اون مشکل ایجاد میکنه.
احسن.
و الان من فکر کنم که نظام اینجا که داره میگه که در اون خلوت خودت برو و حتی سایت اونجا نامحرمه، ببینم سایه من در سر سویدای من میره،
نه
سایه من بیرونیه،
نه.
آفتاب نباشه سایه من ندارم که، من در شب سایه دارم، مگر یه شرایطی باید فراهم باشه، نور باشه به اندازه کافی تا سایه باشه، اون بیرونه. سر سویدای من در حال خواب و بیداری، ملک و ملکوت، این دنیا اون دنیا، در همه حال سر سویدای منه. اون سایه نه، سایه اونجا نمیره. سایه من نسبت به سر سویدا، یا نسبت به همین خلوتگاه عجیب که هیچ کس در اونجا راه نداره، بیگانه است. سایه من نسبت به خلوتگاه من بیگانه است. حالا وقتی سایه من بیگانه است، دیگران چی؟ حواست جمع باشه، بین خلوتگاه خودت و جلوت خودت تمایز قائل شو و بدون که خلوتگاه جلوت نی و جلوت خلوت نی. و این معجزه انسانه که هم خلوتگاه حقیقی داره هم جلوت داره. آفرین بر انسان که این دو خصیصه درش هست. و هیچ موجود این دو خصیصه رو نداره، هیچ موجود این دو خصیصه رو نداره.
مرحوم نصرالله مردانی هم قشنگ گفت راجع به سکوت،
اگه
شعرش یادم بیاد، که میگوید که آها، فریاد که پایان من آغاز سکوت است، یعنی که ازل تا به ابد راز سکوت است. چقدر قشنگ گفت،
خدا بیامرزدش.
رفتیم و رسیدیم به سرچشمه خورشید، اونجا که افق گستره باز سکوت است. چقدر قشنگ گفت،
قشنگ گفت، ذوق داشت. بله ذوق داشت.
یعنی انسان در سکوت خودش جلوت و خلوت همه مناظر رو میبینه.
بله، با سکوت رو به سوی خلوت میره، با سخن از خلوت به جلوت میاد. خود سکوت هنو خلوت نیست کردم، با سکوت راه به سوی خلوت است، با سخن از خلوت به جلوت آمدن است. سکوت و سخن هر دو خصلت انسانه، انسان باید هم اهل سخن باشه هم اهل سکوت. سکوت مقدمه رفتن به خلوتگاه حقیقی است، سخن مقدمه آمدن از خلوتگاه به جلوت اجتماعی است. پس هم سکوت و هم سخن هر دو باید متعادل باشن به اندازه هم. سکوت مطلق هم خوب نیست، باید جلوت هم داشته باشی، باید ظاهر بشی در جامعه،
کشیده میشه به جامعه،
کشیده باید بشه. و جلوت، تو جلوت موندن، راه به خلوت نداشتن هم این یک محرومیته. کسی که خلوت، بعضی آدم ها اصلا خلوت ندارن با خودشون، توجه کن چرز کنن. مثلا دنیای امروز خلوت برای آدم باقی نمیذاره، آدم لحظه هایی باید به خلوت خودش بره، خلوتگاه خودش ها، یعنی با خودش بره، در درون خودش به خودش انس میگیره و ببینه در درون چیه. ولی اشتغالات دنیای امروز اصلا جایی برای خلوت برای آدم باقی نگذاشته. میبینم جوونه، حالا یا کتاب میخونه یا رانندگی، یه چیزی هم تو گوشه داره، رپ گوش میکنه، راک گوش میکنه، این حرفا.
بعدم
یه جوان نوجوانی تو آسانسور داشتم میرفتم، همسایه‌م دیدم تو گوششه، گفتن چی گوش میکنه جوان؟ گفت رپ گوش میکنه. گفتم خیلی خوب، باریکلا. خب این آدم که مرتب تو گوشه داره گوش میده یا کار میکنه یا اشتغال میکنه، این کی فرصت خلوت داره با خودش؟ فرصت خلوت پیدا میکنه؟
خلوتی که چقدر مایه آرامش و سکون.
تا خلوت نباشه جلوت بی‌معنی میشه.
بله.
جلوت باید از خلوتگاه بیاد تا معنی پیدا کنه. اگر جلوت شما، سخن شما از خلوتگاه شما نیاد، سخن بی‌معنیه. پس باید اینا تعادل جلوت و خلوت رو حفظ کرده، هم خلوت داشت هم جلوت. گاهی آدم باید به خلوت خودش بره و این چیزیست که دنیا امروز کم بود داره متاسفانه. یعنی روز به روزم که این تصاویر زیاد میشه، اشتغالات، گوش کردنی ها، اطلاعات بیهوده. میدونی ما چقدر در روز با اطلاعات رو برو میشیم؟ نمیخوام بگم بده ها، بعضی از شنوندگان سوء استفاده نکنن بگن من از اطلاعات بد میگم، نه خیر، اطلاعات خوبه، هرچی خبر افزون داشته باشی جان افزونه، اینو میدونم،
جانش خبر،
ولی باید حواس جمع
باشه، جانش بود،
هر که افزون خبر،
جان نباشد جز خبر در آزمون،
خبر در آزمون، هر که را
افزون خبر جانش
بود، جانش فزون. خبر خوبه، اما باید انتخاب کنی خبرهای خوب، و گاهی میبینی 90% شو باید بریزی دور. اما اگر به این اباطیل مشغول بشی و راهی به خلوت خودت نداشته باشی این خطرناکه. من نمیگم اطلاعات خوبه، هر چی کتاب بخونی هر چی اطلاعات پیدا کنی بهتر، اما برای خودت جای خلوت بگذار و گاهی از این جلوت به خلوت خودت برو، بعد با اون خلوت به اینا رو معنی کن. ولی اگه تو جلوت موندی به خلوت راه نداشتی بی معنی میشی.
آفرین. که چقدر زیبا میگوید جناب مولوی، همون تعبیر حضرت عالی، که اگر در خلوت خودت بروی حقیقت و خیر و زیبایی را دیدبانی میسازی که از اون منشی منظر بینایی تو، هرچه را خوب و حق و زیبا کنند از برای دیده بینا کنند. یعنی سکوت میشه یه دیدبان درونی، انشاءالله خدا نصیب کنه. استاد یه نکته دیگری رو داره بیان میکنه حکیم نظامی، میگه لب مگشای ارچه درو نوش هاست، کس پس دیوار بسی گوش هاست. یعنی ممکنه یه موقع صحبتت خوب باشه ولی بیانش تو اون شرایط،
آره ممکنه که خودت از حرفت خوشت بیاد، نوشه یعنی خودت فکر کنه حرف قشنگیه و خودت هم اشتها داری که بگی، میل داری بگی، اما حواست جمع باشه که دیوار گوش نوش دارد و موش هم گوش دارد. حالا این حرف رو 800 سال پیش نظامی گفته، اون وقت فکر میکردن که دیوار موش داره و موش هم گوش داره. حالا موبایل تو جیب شماست، دستگاه های گیرنده اصلا نامرئی، یه چیز کوچیک بندازی قوطی کبریت
همه چی رو میگیره،
همه جا ضبط میشه، کدوم کوچکترین خبر، کوچکترین سخن در اقصا بلاد کره زمین اتفاق میفته بلا فاصله در جهان منتشره. حالا شما حرفی که صلاح نمیدونی به مصلحت خودت، به مصلحت جامعه خودت، به مصلحت آیین خودت نیست، چرا میگی؟ حواستو. حالا اون موقع نظامی گفته، اگه نظامی حالا بود قدیم قوی تر میگفت، اون موقع که این اطلاعات نبود که این دستگاه ضبط بود،
نه.
همه جو دستگاه ضبطه الان میتونن، همه جو الان دستگاهی هست که میتونن گفتگوی من شما در این اتاق در بسته ضبط کنن، الان که داره ضبط میشه، اما این دستگاه هم نبود دیگران میتونن ضبط کنن. حالا که اصلا با یه چیزی به اندازه حجم یه قوطی کبریت تو جیب از تالی که پنهانه یا جیب هر کسی همه چیز ضبط میکنه، نباید حواست جمع باشه چه جور حرف میزنی؟ متاسفانه انسان ها غافلن و کار دست خودشون میدن.
بله.
حالا هم برای خودشون زحمت درست میکنن، هم برای کشورشون، هم برای آیینشون، هم برای جامعه. یه حرفی که ناسنجیده است، یعنی ناسنجیده سخن مگو.
حالا ممکنه حرف هم نوش باشه اما گوش گوش نباشه.
بله.
گوش نامحرم نباشه.
گوش نامحرم نباشه جای
پیغام سر.
چقدر این حکمای ما دقیق به خود. الان من دارم با گوشت و پوست و استخوان لمس میکنم، حرفی که یه قدری مطابق گوش طرف نباشه فقط زحمتش به آدم میمونه، اصلا نمیخواد قبول، نمیتونه بفهم، تو این فضای فکری نیست. یعنی هر کسی تو ذهنیات خودش اسیره حرف، به خصوص اگه حرف مخالف باشه اصلا گوش نمیده، گوش باز نیست. بنابراین داره نصیحت به ما میکنه که در سخن گفتن حواستون جمع باشه، همه حرفی رو نزنید، شرایط سخن گفتن رو بسنجید، گوش آماده ای باشه، حرفی که مصلحت نباشه، حتی نه به مصلحت خود نباشه، مصلحت مملکت، دینت، آیینت، نگو این حرفا رو. این بهترین نصیحت است برای بنده که خیلی از این نصیحت میخوام ان شاء الله استفاده کنم.
بله.
مامگاهی دوچار این
در واقع اخلاق نگارش، بله. نویسندگی، اخلاق رسانه‌ای، مطبوعاتی داره به ما یاد میده. میگه چند نویسی، قلم آهسته دار، وقت سکوت است. زبان بسته دار، آف صفت هرچه شنیدی بشوی، آینه سان آنچه ببینی مگو.
ببین.
اینا رسما رعایت نمی کنی.
به آب و آینه تشبیه میکنه. به آب و آینه هم چقدر قشنگ، هم آب قشنگی هم آینه.
آب میشه.
حالا از آب چه چیز یاد بگیریم، از آینه چه چیز یاد بگیریم؟ ببین آب و آینه که چقدر مقدس و چقدر زیبا هستن، هم آب زیباست هم آینه، از دو عنصر زیبا استفاده کرده و داره به ما نصیحت یاد میده نظام. از آب چی یاد بگیرم؟ آب میشوید. خصلت آب چیه؟ شویندگی، مطهره دیگه، به ذات مطهره، آب پاک کننده است. یعنی عیوب خودتو، ناشایستگی های خودتو با آب بشو، این خصلت آبه، تطهیر کن خودتو با آب عقل، با آب عقل بشو ناشایستگی. خب این از آب یاد بگی، از آب شستن رو یاد بگی. اونی که ناشایسته است بشو دور بریز از خودت، پاک کن خودت، مطهر کن خودت. یک، از آینه چه یاد بگیرم؟ آینه هرچه در مقابلش نگه بداری در اون منعکس می شود، صورتها در آینه می ماند. میگه این چیزهایی که در تو منعکس میشه نگهش دار، دورش نریز، یعنی انعکاسات بیرونی رو بگیر، یعنی از عالم پند بیاموز، اون چه میآید بگیر، خوباشو انتخاب، نگه دار اونی که منعکس میشه در تو، نگه دار، با آب بدیاشو بشو. توجه کن چیکار میکنه، آینه میگیرد در خود عکس ها را، آب چه میکند؟ ناپاکی ها رو میشوید. من با آب و آینه باید کار کنم، با آینه بگیرم انعکاسات جهان بیرون را، با آب ناپاکی ها و نامطلوبی ها و غزارت ها را بشویم. آب و آینه به من داره کمک میکنه.
یدرعون بالحسنت سیعه، بدی ها رو بشور با خوبی های خود،
و با آینه بگیر،
آینه خوبی،
آینه صفت بگیر، اما هرچه آمد نگه ندار، و با آب ناپاکی هاشو بشور، صورت های ناپسند رو بشور، صورت های زیبا رو نگه دار. این دیگه چه نصیحتی از این بهتر و چه زیباتر از این میشه صحبت کرد؟ و هر دم دلم این ننویس، دست به قلم بگی بنویس. این روزا میدونی چقدر کتاب نوشته میشه؟ هر کسی میاد تو خوب کامپیوتر دیگه و هم داره از اونجا مینویسه. کتابی که فکر توش باشه کمه، نمیگم نیست، کتابی که نتیجه تفکر چندین ساله باشه، اساره تفکر یک اندیشمند باشه، کمه. اطلاعات هر دنبیل داره اینا رو میبینی چقدر کتاب در میاره، 90 درصدش به درد نمیخوره،
اغلب برای ابجویی و
آره. یا نه اصلا اون مطالب هم تکرار مکررات، از اینجا بگی از اونجا بگی. آخ بابا اگه تو خودت فکر تازه داری، حرف تازه، این سخن تازه بگو
تا دو جهان،
و تکرار مکرر برای چی؟ این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود،
بگذرد از حد جهان بی حد و انداز،
بی حد و انداز. ببین سخن تازه گفتن کار آسانی نیست، این روزا کم سخن تازه گفت، هی تکرار مکرراته. زبان آشفته شده است. ببین آقای لاریزانه، زبان وقتی آشفته شد زمان آشفته میشه، زبان آشفته جهان را آشفته میکنه. آشفتگی جهان به آشفتگی زبان است. وقتی زبان آشفته شد جهان آشفته میشه. وقتی زبان آشفته شد کسی که دروغگوست داره در مدح صداقت سخن میگه، خودش دروغگوه ها، آدر از مدح صداقت سخن میگه اما خودش دروغگوه. زبان رو باید حفظ کرد از آشفتگی ها، تا زمان از آشفتگی حفظ بشه و در نتیجه جهان از آشفتگی حفظ بشه. هی نرد مرتب وراجه کرد در سخن و قلم دست گرفت هر مزخرفی رو نوشت. مادامی که فکر بدی، فکر تازه، فکر خوب نداری، چرا دست به قلم میگیری و مینویسی، کاغذها رو سیاه میکنی، تکرار مکرر، ذهن مردم رو خراب میکنی؟ داره میگه نظامی بر ما، کم بگو گزیده گو و کم بنویس
آب
و خوب بنویس،
مثل آب،
و آب ناپاکی ها رو پاک کن، با آینه انعکاسات رو بگیر،
ناپاکی های اخلاقی، شبهات ذهنی، اعتقادی رو بشور. نه اینکه آب گفت آلوده را در من شتاب، گفت آلوده که دارم شرم از آب،
گفت آلوده
دارم، آب گفت بیا خودتو با من بشو پاک شو، گفت من خجالت میکشم از روی آب.
آره.
آب گفت این آلوده بی من کی رود، بی من این آلوده کی زائل شود. میگه باید من تو رو بشویم، اگه نیایی که پاک نمیشه،
آب نباشه که اصلا نجاست. آره. زائل نمیشه، آب مطهره، جز مطهرات اصلی.
بیشتر اندیشه ها آب صفت نیستند، یعنی غبار شبهات و شک ها و زن ها اینا رو نمیشور از ذهن.
نه نه نه، شوینده نیست.
آره،
شوینده نیست، همون آب خلوص خلوتگاه سر انسانی رو ندارن.
آفرین.
و آب فکرشون شوینده نیست.
آفرین. باید سرچشمه از اون خلوت از اون پاک انسان جاری بشه. چقدر قشنگ که ما متاسفانه رعایت نمی‌کنیم. آینه سان هم نیستیم، سعی میکنیم عیوب مردم رو نشون،
فقط عیوب، یعنی انعکاسات عیبی رو میگیریم، چیزای خوب رو نمیگیریم.
دوست آن است که معایب دوست،
المؤمن، و این حدیث
المؤمن داره،
مرآت المؤمن،
این همچه چقدر آینه روبرو گویه.
ببقید این چقدر این حدیث زیباست، شاید هم نظامی از همین حدیث گرفته این شعر رو. مؤمن آینه مؤمنه، یعنی شما در روح و در سخن یک مؤمن خودت داری میبینی و اونم عیب شما رو به شما میگه.
آفرین.
آره میگه، یعنی تا با یه مؤمن، یه آدم متفکر، یه عاقل درست مواجه شدی، عیبات آشکار میشه. به به جلال. و این که باید همنشین خوب انتخاب کرد. آفره. این در ذهن باید همنشین مواظب بود. همنشین تو از تو به باید. آفره. تا تو را عقل و دین بیفزاید. همنشین بد خطرناکه. همنشین مثل خودت یا همنشین بدتر از خودت. هی عیوب رو مضاعف میکنه. اما همنشینی که از تو بهتر باشد زداینده عیوب شما خواهد بود. هم آبیست که پاک میکنه. اما وای به وقتی که همنشین من بد باشه. چقدر اینا رو گفتن بزرگان. همنشین بد بسیار خطرناکه، یعنی عیوب انسان رو مضاعف میکنه. هی مضاعفن در مضاعف، دیگه معلومی سرانجام به کجا خواهد رسید انسان. به سر نوح با بدون بنشست، خاندان
نبوتش
بعضی هم به نبوت هم خوندند،
هر دو درسته.
خاندان نبوتشون پدرش نبی بود. بنبوت یعنی دیگه به جای رسید که حضرت میگفت انه لای خدا بهش گفت انه لای سم نهله لا انه لای سم نهله، یعنی چه؟
یعنی بنووت هم نداشت،
یعنی میگه پسر تو نیست، یعنی بنووت هم از بین رفت. حالا نبوت بخونی یا بنووت، این اختیار با شماست. یعنی وقتی هم نشین بد بود همه چیز از دست رفت. خیلی باید در هم نشین
دقت کرد
و رعایت کرد که هم نشین بد بسیار خطرناکه و فوراً هم مصریه، یعنی از هر میکروبی از هر بیماری مصری‌تر هم نشینیه. بلافاصله اخلاقش در شما اثر میکنه.
بله. دوست آن است که معایب دوست همچو آینه روبرو گوید، نه به سان شانه با صد زبان. بله. پشت سر رود و مو به مو گوید.
اینا تجربیاتی است که بشر در مرور دهور و در جریان تاریخ آموخته است و به بهترین شکل و زیباترین صورت حکمای ما در شعر برای ما بیان کردن. شعر نظامی حکمته، حالا غیر از هنر ادبی که از نظر ادبی درجه اوله و زیبایی، ببین همش داره حکمت میگه این مرد. خب الان هم شعر گفته میشه ولی حکمت ما کم میبینیم در
داره.
حکمت داره به ما میگه و اینا نتیجه تجربیات میلیون ها سال بشره. خب اینا چرا ما نادیده بگیریم؟
بعد این خلوت و جلوت رو با آب و آینه، بعد به شب و روز تشبیه کنیم. اون چه ببینند غیوران شب باز نگویند به روز. ای عجب، گر تو در این پرده ادب دیده ای باز مگوی اون چه به شب دیده ای. شب چقدر صفت خوبی داره.
شب همون خلوت دیگه.
خلوت دیگه.
همه چیزی که در خلوت داری اونا که مناسبه بگو. همه چیز خلوت هم نمیشه گفت.
آره.
همه چیزی که نباید گفت که همه چیز گفتنی نیست. بله نگهدار.
شب که نهان خانه گنجینه هاست، در دل او گنج بسی سینه هاست.
ببین از شب و روز آینه و آب استفاده کرده و از شب و روز. شب و روز آینه آب. تاریکی و روشنی، خلوت و جلوت داره استفاده.
عرش و فرش الان میگه.
عرش و فرش.
برق روانی که در اون پرونن، اون چه ببینن بر او بگذرن. یعنی تو درونشون نمیمونن. عبور میکنه. هر که سر از عرش برون میبرد گویز میدان درون میبرد.
کسی که از عرش بالاتر میره که اون انبیاء و اولیاء و حضرت ختمی مرتبته، که از عرش بالاتر میره به قاب قوسین و ادنا میرسه، از کجا میره؟
از عرش
خلوتگاه
درون.
خودش از درون، از اون خلوتگاه میره. میبینم با هواپیما میره، با شاتل، با جت.
بخیر.
از کدوم طرف رفت حضرت؟ از خلوتگاهش رفت یا از بیرون؟
از خلوتگاه درونش.
از خلوتگاه درونش رفت یا از بیرون؟
درون. بله.
سواری مرکبی شد، وقتا هواپیما بود؟
بخیر. چقدر قشنگ بود.
سفینه های امروزی بود. از درون داره میره. از درون که میره بیرونش هم میبره ها. اینه قبلا صحبت کردیم.
آره.
وقتی از درون میره بیرونش هم میبره. بیرون تابع درونه یا درون تابع بیرون؟
بیرون تابع درونه.
اگر درون رفت بیرون هم میره؟
بله
بله.
خیلی عاشق. بله. هر که سر از عرش برون میبرد گوز میدان درون میبرد. یعنی از درون خودش.
گوز میدان درون. گوی میدان فوتبال.
شوگان بازی.
اونتاش این فوتبال درونه.
آره.
اینجا میدان فیلم میدان فوتبال نی.
آره.
خب این آقا قهرمان فوتباله در این میدان، اما اون در میدان فوتبال درون داره گل میزنه. ببین چیکار میکنه. حالا میدان درون وسعتش چقدره؟ وسعت میدان درون چقدره؟
بیکرانه است.
بیکرانه؟
بله.
حد و یقف نداره. بیکرانه است. بله. عجب میدانیه. تا فوق عرش میره. این خلوتگاه انسانه. و متاسفانه انسان امروز که مشتغل به این امور روزمره است از اون خلوتگاه خودش
رفی انفسکم
افلا تبصرون. قرآن کریم همه از این آیه گرفته شده. افلا ببین قرآن یک کمی توبیخ میخواد بکنه، همه چیز در شماست نمیبینی؟ افلا افلا تبصرون نمیبینی؟ مگر برو به خلوت خودت. اما راه نداری متاسفانه، اشتغالات زیاده.
حالا یه مثال هم میزنه، چون که خلیل جلوه ای از عرش بود، عالم رویا به برش فرش بود. فرمایید درونه داره بیرونه داره.
ببین داره چی میگه، ببین چقدر حکمت داره. میگه حضرت خلیل الرحمن که خواب دید، انی ارا فی المنام انی از بو حک،
عالم خواب فرشش.
خواب آمد اسماعیل رو ذبح کنه، میگه این خواب خواب نبود، این جلوه از اون ملکوت اعلی بود.
آفره.
از مخزن غیب تجلی پیدا کرد، صورت خواب پیدا کرد. خواب چیه؟ خواب انبیا که با خواب ما فرق داره. خواب آفره. خلیل بود، خواب خلیل جلوه غیبه، صورت عالم ملکوت اومده اینجا.
آفره.
نه خواب توهمات، نه رویای کاذبه، رویای صادقه است. ببین دوباره شعر رو بخونین چقدر زیبا فرمود.
خیلی قشنگ. چون که خلیل جلوه ای از عرش بود، عالم رویا به برش فرش بود.
عالم رویا فرشه،
فرشه یعنی بازه براش.
ولی این خواب از عرشه، یعنی از عرش میاد به فرش. این خواب چیه؟
بند تعلق که ز فرزند گرفت، شد ز ذبح پسرش در شگفت.
ها ببین چی میشه.
یا بنی
اصلا حل کرد مثلا.
آره.
حالا چرا باید اسماعیل رو قربانی کنه؟ این که خب خیلی سخته. یعنی از هر تعلقی باید دل خود را بگسلانی.
آفرین.
تعلق یعنی چی؟ هر اون که در این عالم است باید بتوانی ترک تعلق کنی. میتونی یا نمیتونی؟ مادامی که وابسته ای از حق دوری. رسیدن به حق ترک هر گونه تعلقه.
آفرین. حتی اسماعیل باشه.
این کی میتونه مرد این میدان باشه؟ خلیل. خلیل آسا در ملک یقین زن، نوای لا احب الافلین زن. آفل یعنی چی؟ افول یعنی چی؟
زال شدن.
غروب. افول یعنی زدوده شدن، یعنی رفتن، یعنی ناپایدار. یعنی از ناپاید امور ناپایدار دل بکن و اون خلوتگاه خود رو به جاودانه بسپار. باید به جاودانگی دل سپرد یا به امور فانی زائل و آفل.
جاودانگی، جاودانگی.
لا احب الافلین.
آفرین. یا بنی انی ارا فی المنام
انی از بهک
و انظر ما ترا. چه میبینی؟ حالا جواب پسرم قشنگ میگه. طفل که جان پرده این راز کرد، چشمه خون شد چو دهن باز کرد. کی دهن این مرتبه حاصل کند، قصه دل هم دهن دل کند. کجا رفته استاد؟
خون شد. این خیلی سخت.
قصه دل هم دهن دل.
حالا بعضی هم میگن که در ادیان تراژدی نیست. از این چه تراژدی از این مهمتره؟ تراژدی یعنی اونجا که مرگ و زندگی است، یعنی جاودانگی و فناست، که باید انتخاب کنی یک شا سر دوراهی که انتخاب سخت. تراژدی اونجا معنی پیدا میکنه. شما سر یه دوراهی عظیمی، نه دوراهی که این طرف برم طرف این غذا رو بخورم و غذا، که مرگ و حیاته، انتخابش خیلی سخته. ببین انتخاب، حق رو باید انتخاب کرد یا نه؟ انتخاب حقیقت یه وقتایی خیلی سخته، یک امتحان بزرگ ترین امتحان بشره. ببین اصلا این قصه انبیا چقدر در این داستان، ببین این داستان حضرت خلیل چقدر حکمت درش هست، داستان سلیمان و ایوب. ببین سلیمان چی بود؟ چه ملکی از ملک سلیمان بالاتر
بود؟ داستان‌های قرآن مالکیت حق بود، تو
همه مالکیت رو سلیمان داشت. ایوب چی بود؟
مظهر بیماری و
چقدر سختی کشید.
زر
اون بیماری تن چند سال و چقدر سخت. اون مظهر جمال و ملک و سلطنت، این مظهر بیماری و فلاکت.
سر و زر
هر دوشون. ببین دوتا نمونه است، خداوند داره نمونه شون. اون سلیمانه، این ایوبه. و ولی در این حال سرانجام چی؟ ببینید چی میگه قرآن کریم، نعم العبد انه کان ابواب. هم این در بلا تحمل خوب کرد،
اونم در رخا،
همونم در رفاه شکر خدا رو کرد. هم سلیمان زبان شاکر بود، هم این زبان صبر داشت. هر دو نعم العبد، هر دوشون خوب بودن.
استاد اینجا داره یه نکته ظریفی رو بیان میکنه. میگه این کلامی که تو داری میگی من تو را ذهن کرده خواب دیدم دارم ذهن میکنم، ببین چی میبینی، گفت افعل ما تو مرس تجدون انشالله،
ستجدونی انشالله
من الصابرین،
من الصابرین.
بعد میگه این سخن رو تو نمیگی، خدا داره به من میگه. میگه طعم سخن بوی خدا میدهد، وعده ز تو نیست، خدا میدهد،
خدا میده همه. وقت از اینجا معلوم شد که هم این صبر در اوجش داره آزمایش میشه، هم واقعیت اینه. واقعیت هم حضرت اسماعیل ذبح نمیشه، یه حیوانی میاد ذبح میشه.
بله.
یه گوسفند که ذبح میکنن یعنی چی؟ یعنی در اینجا بود. یه معنی دیگه هم در اینجا هست، هم امتحان بود، هم صبر حضرت خلیل و حضرت اسراء و اسماعیل امتحان شد در نهایت صبر، و هم ذبح اون گوسفند یعنی اون جنبه حیوانیت رفت، انسانیت محض باقی موند. توجه کن، در حضرت خلیل و در حضرت اسماعیل یه جنبه حیوانیت نیست، انسان کامل دیگه، الهی الهیست دیگه. جنبه حیوانیت ذبح شد دیگه، فقط انسانیت باقی موند. ببین چی اصلا اینا معنی داره این مسائل قرآنی،
خیلی معنی میده.
بله، اصلا این بزرگترین امتحان بوده، عجب امتحان عظیم است که حضرت ابراهیم
آتش اگر
از این امتحان، از عهده امتحان برآمد به نیکی.
بعد میگه آتش اگر سرد و سلامت شود، روز از او یافت خلامت شود. یه ما خدا به نار گفت، یا نار کونی بردم.
حالا نار، وقتی که حضرت ابراهیم، حضرت خلیل و حضرت اسماعیل اون جنبه حیوانیت هم زد میشه و اون ستجدونی صابرن تحقق پیدا میکنه، صبر الهی، ستجدونی صابرن یعنی الهیت محض میشه. آتش چی کار است؟
هیچ.
یعنی آتش درون انسان هم دیگه نیست. آتش بیرون چیه؟ آتش بیرون سهمناکتر یا آتش درون؟ جواب بده من. آتش شهوت برای انسان خطرناکتر یا آتش بیرون؟
آتش شهوت.
آتش بیرون میسوزونه تمام میکنه، ولی آتش درون چیکار میکنه؟ جهنمی میکنه تا ابد. کدوم سخت، کدوم سوزنده تره؟
آتش درون.
اینجا آتش درونم رفت، هم آتش درون سرد شد، هم آتش برون. توجه کن، اصلا آتش برون تجلی آتش درونه.
آفرین.
توجه کن، چون انسان در درون آتش داره، بیرون آتش هست.
آفرین.
اگر ما در درون آتش نداشتیم، بیرون آتش نبود. انسان وزان عالم هستیه، یعنی هرچه در بیرون هست در انسان هست. اگر در بیرون آتش هست، در من آتش هست. اگر در بیرون آب هست، در ما آب هست. اگر در بیرون خاک هست، در ما خاک. ما اصلا خاکیم، از جنس خاک. هرچه در عالم هست، نمونهش کاملش در ما هست. چه چیزی در عالم هست که نمونهش در انسان نباشد؟
هیچ.
اگر چیزی در عالم باشه، آقای لاریجانی، چیزی در عالم باشه که نمونه اون چیز در شما نباشه، هرگز اون رو درک نخواهی کرد.
آفرین.
تنها چیزی را میتوانی ادراک کنی که نمونه اون را در خود داشته باشی. حالا شما عالم رو درک میکنی یا نمیکنی؟
چرا؟
چرا میتونی درک کنی؟ چون نمونهش در شما هست.
آفرین.
اگر چیزی در شما نمونه نداشته باشه، قدرت درک اون رو نخواهی داشت.
بیرون ز تو نیست هر آنچه در عالم هست.
از خود به طلب هر آنچه خواهی که
تویی. احسنت استاد، خیلی استفاده کردیم. چقدر زیبا رفت تو اعماق معانی، واقعا استفاده کردیم. خب این تمام نشد، انشالله بتونیم یه جلسه هم در خدمت حکیم باشیم. و آدم نمیتونه دل بکنه با اینا خداحافظی کنه. شما حاضری دل بکنیم استاد؟
با من که استفاده میکنم از نظامی، خیلی برای من قابل استفاده.
بسیار خوب. بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید، از یار آشنا سخن آشنا شنید. سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرتم که باد فروش از کجاش نیست. یارب کجاست محرم رازی که یک زمان دل شرح آن دهد که چه گفت و چه هاش نیست. خدا نصیب بکنه این دل را. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.